بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شارع بعد از اثبات اصل تحقق به وحدتش پرداختن که الوجود به ما انه وجودون واجب، بعد فرمودن الموجود به ما انه موجود واحدون لا شریک له، که این تفریع صفحه 9 ناظر به همین مطلب بود. وقتی وجود مطلق بود جا برای غیر نمی گذارد، و چون جا برای غیر نیست پس واحد است لا شریک له. اونگاه در صفحه 10 شبهه تشکیک مطرح شد که در وجود کثرت هست به نشانی اینکه ما تقدم و تأخر میابیم، شدت و ضعف میابیم و نظائر. مسئله تشکیک را که ترک کردن اینچنین جواب دادن که شما در الوجود به ما و وجود اختلاف میابید یا در مراتب وجود اختلاف میابید. اگر بگویید الوجود به ما و وجودون دارای این شدت و ضعف است، این ناسواب است. اگر بگویید وجود مراتبی دارد که این مراتب بعضی ها شدید، بعضی ها اشد، بعضی ها ضعیف، بعضی ها ازعف هست، این حرفیز حق و اهل الله میپذیرن، پس تشکیک مال مراتب و مظاهر است نه مال اصل الوجود. پس اصل الوجود حق واحد لا شریک له، مراتبش دارای شدت و ضعف است. پس تشکیک به مظاهر برمیگردد نه به اصل هستی. این بحث را به مناسبت تشکیک به مراتب ختم کردن. وقتی به مراتب ختم کردن هنوز تنبیهات این مسئله تمام نشد که در صفحه 11 که الان به خواست خدا خونده می شود مراتب کلی را اشاره می کنن. این که فرمود اشارتون الى بعض المراتب الکلیه و اصطلاحات طائفت منها، این تتمه بحث دفاع از وحدت شخصی و دفع تشکیک است. یعنی بعد از اینکه سخن قائلین به تشکیک رو نقل کرد و این رو تحلیل کرد و فرمود شما مگر میگویید وجود به ما انه وجود مختلف است، شما ناچارید بگویید که وجود به ما انه وجود مختلف نیست، بلکه مراتبی دارد که بعضی از مراتب شدید است، بعضی مراتبش اشد. پس اگر وجود به ما انه وجود مختلف نیست، پس وجود به ما انه وجود واحد لا شریک له، این وحدت شخصی به اطلاعی ثابت می شود. اونگاه وقتی وجود را به ماهیات اضافه کردیم نسبتی پیدا شد، از این اضافه کثرتی برخاست، این امور متکثر با هم تفاوتی دارند، پس تشکیک در مظاهر وجود است نه در خود وجود. به این مناسبت مسئله مظهر و مرتبه و امثال ذلك طرح شد. چون مسئله مراتب طرح شد در این صفحه 11 به عنوان اشاره به بعضی مراتب کلیه می‌پردازن که این به منزله مبادی تصوریه فن عرفان است، نه مسئله عرفان و نه مبادی تصدیقیه. هر علمی برای خود یه مسائل خاص دارد، یه مبادی تصدیقی دارد، یه مبادی تصوری. مثلا در علم فقه قبل از اینکه بحث بشود صلات الجمعه واجبتون، صلات جمعه معنا میشود. این مسئله فقهی نیست، این مبدا تصوری است. یا در علم نحو قبل از اینکه بحث بشود کل فاعل مرفوع رفع معنا میشود که رفع ماهو یا فاعل ماهو، معنا کردن فاعل، معنا کردن رفع، امثال ذلك، اینو جز مبادی تصوریه علم نحو است. هر علمی برای خود یه مبادی تصوریه دارد، چون که مبادی تصدیقیه و مسائل هم دارد. به مناسبت بحث درباره مراتب، حالا دارن مراتبی که در تصوف و عرفان مطرح است و عرف ها روی اون مراتب به عنوان اصطلاح تکیه میکنن، اونا رو تشریح میکنن که مسئله از مسائل عرفانی مطرح نیست، فقط بیان مبادی تصوری است که مثلا احدیت چیست، واحدیت چیست، عقل اول چیست؟ عقل چیست؟ فرق عقل با قلب چیست؟ فرق عقل با نفس چیست؟
مراتب این تعیان، اثبات تعیان میشه مسئله علم عرفان، اصلا مسئله عرفان اینه.
بله، حالا احدیت داریم یا نداریم میشه مسئله، واحدیت داریم یا نداریم میشه مسئله، عقل کلی موجود است یا نه میشه مسئله، لوح محو اثبات موجود است یا لوح محفوظ موجود است یا نه میشود مسئله. اما لوح محفوظ چیست؟ لوح قضا چیست؟ قلم چیست؟ قدر چیست؟ اینا جز مبادی تصوری است. پس بنابراین نه فصل اول تمام شد نه تنبیهات، به شهادت این که در صفحه بعد، صفحه 12 میفهمون تنبیه اون آخر. پس سر این که در صفحه 11 به بعضی مراتب میپردازن برای آن است که وقتی مسئله تشکیک را به عنوان یک شبه نقل کردن و رد کردن و فرمودن این تشکیک در مراتب و مظاهر است نه در اصل وجود، اونگاه پرداختن به بیان مراتب کلیه هستی که جزء مبادی تصوریه این فن شریف است. و اون چه که مافوق مشهود عارف است و مافوق فهم حکیم، همون هویت مطلقی است که لا اسم له ولا رسم له. او سبوح است از آنکه عارف او را بتواند ملاقات کند، به قدوس است از آنکه حکیم بتواند او را بفهمد. اون وجود مطلقی است که اطلاق وصف عنوانی او نیست، قید او نیست، عنوان مشیر است برای او. این لا به شرط مقصدی است که او هیچ تشکیکی، هیچ اختلافی ندارد. اما مادون او همین حقیقت هستی یک وقت است که به شرط اطلاق مأخوذ است، یک وقت است به شرط لا مأخوذ است، یک وقت است به شرط شی مأخوذ است. این را از در فنی به دو تا منفصل حقیقی بیان میکنند، بعد به دنباله این منفصل حقیقی دوم یه تفصیلی میدن. اون وجود که لا به شرط مقسمی است که مفروغ عن است، یعنی همون انقایی است که شکار کس نشود هیچ. اما مادون او که مراتب و مظاهر او به شمار می آیند، تقسیمش این چه این است که وجود اما ان یؤخذ لا به شرط، که این لا به شرطی قید او است، او لا که لا به شرطی قید او نیست. و اگر لا به شرط قید او نبود، به عنوان لا به شرط اخذ نشد، یا به شرط لا اخذ می شود یا نه. پس اما ان یؤخذ لا به شرط که می شود لا به شرط قسمی، او لا یعنی به لا به شرط اخذ نمی شود. وقتی به لا به شرط اخذ نشد، اما ان یؤخذ به شرط لا او لا، یا به شرط لا اخذ می شود که قید او به شرط لاست، یا قید او به شرط لا نیست. اگر قید او به شرط لا نشد و لا به شرط هم نشد، یقینا می شود به شرط شی. بنابراین محصول این دوتا منفصل سه قسم خواهد بود که لا به شرط قسمی، به شرط لا و به شرط شی. اونگاه این به شرط شی را تفصیل می دهند، یا به شرط جمیع الاشیاء است میشه مقام واحدیت، چه این که اون لا به شرط اگر به شرط لا عقص شد میشود احدیت، یا اگر لا به شرط قسمی عقص شد میشود هویت ساریه. این هویت ساریه هم احدیت و واحدیت رو در بر دارد، هم مراتب نازل رو وسطا رو. پس الوجودو یعنی مراتب وجود، اما ان یؤخذ لا به شرط، همین گفته شد اما ان یؤخذ یعنی اما ان یتعین، که این میشود مرتبه، اما ان یتعین به تعین الاطلاق فهو الهویت ساریه، که از او احیانا به فیض منبسط و نفس رحمانی تعبیر میشود، که او همه مراتب را می‌گرد، حتی واحدیت و احدیت. اما ان یو خز بل اطلاق که می‌شود لابشرط قسمی اولا و ما لا یؤخذ بغید الاطلاق اما ان یؤخذ بشرط لا، این میشود مقام احدیت، یعنی به شرط اینکه هیچ صفتی همراهش نباشد و جمیع اسماء و صفات در اون مرتبه مستهلك باشد میشود احدیت. اولا یا اینکه نه به شرط لا اخذ نمیشود، اگه به شرط لا اخذ نشود میشود به شرط شی. حالا اگه به شرط شیء مخوز است این را تفصیل میدن، یا به شرط جمیع الکمالات و الاسماء و صفات میشه مقام واحدیت، یا به شرط الاسماء الخاص است، به شرط الاسماء الخاصه را تا پایان صفحه تفصیل میدن که یا با اوصاف علمیه است، یا با اوصاف کلیه است، یا با اوصاف جزئیه است، یا با حفظ ثبات است، یا با توجه به تغییر است، که به هر کدام از اینها اخذ می شود تعین از تعینات و اسمی از اسما خواهد بود.
تقسیم نمیشه که یکی از دو نهر دیگر باشه. ما این خود این باز جهتی داره که بگیم از راه لا به شرط لا ما جلو میگه به شرط شی، همین تقسیم درست نمیشه. این موجود یا به شرط لا هست یا نیست، بعد نیست جلو درست بگونه،
چون آخر اطلاق مقدم است بر با حفظ مراتب، اون هویت ساریه، اون احدیت و واحدیت را هم زیر پوشش دارد، سایر مراتب هم زیر پوشش دارد. اول اون هویت ساریه است، بعد احدیت است، بعد واحدیت، چون احدیت و واحدیت هم زیر پوشش اون هویت ساریه هستند.
مقام ذات را چرا میگن لا به شرط مقسمی؟ چون لا به شرط مقسمی میگه فقط اصطلاح خالی نباشد، معناش این است که مقسم خارج از اقسام نیست، لازم
نه
اقسام است. اگر این باشد، اون حرفی که مردم
آخوند
گفتن
جهل
صوفیه میگن
اون ثابت
میشه. اگر
اصطلاح
خالی از مناسبت باشد چی چیزی؟
بله.
لا به شرط مقسمی.
لا به شرط مقسمی یعنی هیچ غید ندارد. وقتی هیچ غید نداشت،
لا به شرط مقسمی هم هیچ غید ندارد.
چرا اطلاق غید اوست؟
اون که به شرط شی میشه.
نه، به شرط شی یعنی به شرط صفت معین یا به شرط الاسماء، به شرط الاطلاق که باشد، این هم واحدیت رو در بر دارد هم احدیت رو، که از او به هویت ساری یاد میکنه. و اون لا به شرط مقسمی فوق آن است که به قید اطلاق در بیاید.
عرض من این است که لا به شرط مقسمی میگیم یعنی چی؟
یعنی اطلاق قید اون نیست، عنوان مشیر است.
مقسمی یعنی مقسم اون سه قسمه است، در مقابل این سه قسمه است. اگر این در مقابل این سه قسمه چیز باشه، معناش این است که مقسم شده قسیم و مقسم قسیم ممکن نیست.
نه، مقسم فوق این هاست و همه این ها را در بر دارد، نه اینکه مفهومی باشد بر همه این ها منطبق باشد و بر همه این ها حمل بشود تا ما از راه حمل انطباق وحدت دست بیاریم. اون سعه نامحدود است که همه اینها زیر پوشش او، وجه او به شما
رو بود.
از اینها بیرون نیست، ولی اینها ظهور اویند و نور اویند. پس سخن از مفهوم نیست، سخن از حمل و انطباق نیست و امثال ذلک نیست، و دیگران هر چه دارند ظهور اویند. اونگاه این هویت ساریه که تازه ظهور از ظهورات او بود، این احیانا اگر انسان خیلی بلند پروازی کند بتواند بگوید این است که داخل اون فعل اشیاء لا بل ممازجه. ظاهرا
این انتقامات لاحقه ای که لا به شرطش در خارج نیست مربوط به ماهیته، اما در اینجا بحث از خود هستی است. فرض اینه که خود هستی را لا به شرط بگیره، این در
اینها همه
اونجا فرق داره.
بله، اینها همه در خارج موجود دارد. عرض کنم که اون در همون صفحه
در اینجا میگن که مقسم خارج از اقسام نیست، وجود منحاز از اقسام نداره،
مگر در عقل، مگر در عقل
اونجا انقسامات لاحقه للماهیه است. اما در اینجا این انقسام به خود وجود
برمیگرد. لذا در صفحه 5 که قیصری فرمودن و کون الحقیق، صفحه 5 سطر 4 فرمودند و کون الحقیقت به شرط شرکه امرن عقلیان اعتباریان لا یوجب ان یکون لا به شرط شی کذالک، اونجا عرض شد که این سخن ناسواب است، برای اینکه اونها در باره کلی طبیعی میگفتند به اینکه طبیعت به شرط شرکت، یعنی به شرط کلیت، این در ذهن موجود است و چون طبیعت به شرط کلیت در ذهن موجود است و امری است اعتباری، پس وجود میشود اعتباری. قیصری جواب فرمودند به اینکه حقیقت به شرط شرکت اگر اعتباری باشد، مستلزم نیست که حقیقت من حیث و هیهی اعتباری باشد. اونجا عرض شد که این جواب تام نیست، برای اینکه در ماهیت این چنین است که ماهیت لا به شرط در خارج موجود است، ولی ماهیت به شرط کلیت در ذهن است. اما حقیقت هستی هم لا به شرطش در خارج است، هم به شرط لا در خارج است، هم به شرط شی در خارج است، هم به شرط اطلاق در خارج است. اینها بله تمام امور چهارگان در خارج موجود است. بنابراین اگر انسان خیلی تازه بلند پروازی کند، بتواند این جمله مبارک داخلون فل اشیاء لا بالمماذجه را به این هویت ساری یعنی فیض منبسط بزند. این ظهور حق است که داخلون فل اشیاء لا بالمماذجه، نزات اقدس الهی که او صبوح از آن است که موضوع مسئله قرار بگیرد، به قدوس است از آن که چیزی بر او حل بشود، نه اینکه او داخلون فل اشیاء لا بالمماذجه. و نباید از اینکه یک کلمه هوه به او برمیگردد انسان استنباط کند به اینکه خود اون هویت مقسمی، اون ذات اقدس الهی، مقام لا تعین، او داخل است. چرا؟ برای اینکه در همه قضایا ضمیر به موضوع برمیگردد و در همه قضایا موضوع با محمول متحد است، اما تعیین محور اتحاد موضوع و با محمول بهده محمول است نه بهده موضوع. یعنی اگر گفته شد زیدون هو ناطقون، زید با ناطق متحد است. اگر گفته شد زیدون هو عادلون، زید با عدل متحد است. اگر گفته شد زیدون هو قائمون، زید با قیام متحد است. اما در هر سه جا موضوع زید است، این ضمیر هوم به زید برمیگردد، اما محور اتحاد این سه قضیه یک موطن نیست. اونجا که محمول ذاتی موضوع است، محور اتحاد ذات است، یعنی زید در مقام ذات با ناطقیت متحد است. اونجا که محمول وصف است، محور اتحاد مقام اتصاف است، یعنی زید در مقام صفت با عدالت متحد است. اونجا که محمول فعل است، محور اتحاد مقام فعل است، یعنی زید در مقام فعل با قیام متحد است. این دعای نورانی جوشن کبیر در همه این فقره ها ضمیری هست که به ذات اقدس اله برمیگردد، چه اسمای جزئیه، چه اسمای متوسطه، چه اسمای کلیه، چه ام الاسما، چه اسمای ذاتیه. اما این چه نیست که اگر گفته شد او یا زار یا نافع یا طبیب و یا شافی یا کافی، همون جور که میگوییم هو علیمون هو الحی الذی لا یموت، اون چنان که اتحاد در مقام ذات برای اسمای ذاتی مطرح است، همونطور با اسمای فعلی متحد باشد. این چنین که نیست.
در همه اینها این معمول به عنوان صفت بر تمام موضوع عارض شده،
نه بر فعل او،
یعنی همین هم خود زید صفت، این صفت مجموع زید را فرا گرفته.
بله
زیدان فردا یعنی مجموعی زید فردارد.
یه
گفتیم هوا داخل من فلاش، یعنی خودش داخل داره.
مثلا ملاحظه فرمایید در همون زیدون فردار، اگر تمام زید را زیر پوشش گرفته باشد، ما میتوانیم بگوییم به این که روح او لیس فردار و هر دو قضیه هم صادق است و نقیزه هم نیستن.
این دیگه تعلیلی میشه که با این قضیه اصلا مناسبت ندارد.
بله
خارجی است که اون کسی که در بین مردم میگه زیدون فدار،
خب البته، خب البته مردم وقتی گفتن به اینکه زیدون فدار، این تحلیل رو ندارن. و ما وقتی یک حکیم که میگه زیدون فدار، معناش آن است که جسمش فدا،
ولی همون مردم حمل میکنن، معمول را خوب تصور میکنن.
بله اما وقتی برای مردم توجیه بشد که روح او در دار نیست، بیان و بارک امیرالمومنین سلام الله علیه است که ارواحهم فی الجنان و ابدانهم فی الدنیا. این دو تا قضیه هر دو صادق است. دنیا مثل دار است. فرمود به این که بدنشون در دار دنیاست و روحشون در بهشت است، یعنی روحشون در دنیا نیست. این مثل آن است که انسان این قضیه وسیعی که حضرت فرمود این رو کوچک کند، بگوید به این که زیدون فدار ای جسمهو، زیدون لیس فدار ای روحهو. این معلوم می شود که حمل زیدون فدار یعنی این کون فدار، زیدون کائنون فدار، این ناظر به مقام مرحله نازله اوست، یعنی بدن اوست، مرحله فعل اوست، نه مرحله وصف او که مربوط به اوصاف نفسانی باشد، چه رسد مرحله ذات او. این وجود اگر لا به شرط عقص بشود، از او به عنوان هویت ساری یاد میکنن که این به شرط الاطلاق، اون به شرط لا و به شرط شی را هم زیر پوشش دارد. از
خود اشیاء رو سراب گرفتیم و پرتو و ظهورا، دیگه شیئی که این داخل در اون باشد یا مباین از اون با مقایسه بکنیم به این صورت دیگه جور در بینید، چون خود اینها جز ظهورا چیزی نیست به اینکه اون داخل در اینها باشد.
اون وقت سراب دیگه نخواهیم گفت، واقعا اشیاء سراب نیستن چون آیات الهی. مثلا سراب هرچه نشون میدهد دروغ نشون میدهد، اما آیات الهی هرچه نشون میدن حق نشون میدن. آینه صادق است، کاذب نیست، اما سراب، سراب ها کاذب است. این چه این است؟ اگر کسی بگوید این صاحب صورت در آینه است اما لا بالممازجه، درست گفته است. بگوید خارج از آینه است لا بالمزایله، درست گفته است. منتها در جهان آینه که صورتی را نشون میدهد خیلی از خصوصیاتی را به همراه دارد که از اون جهات مرآت نیست واقعا، یعنی اون قطرش مرآت نیست، اون مکعب شکلش مرآت نیست. مرآت در حقیقت همون صورت است، نه جیوه نه شیشه. مرآت به ماهیه مرآت اون است. این شیشه که ما او را آینه مینامیم، این مرآت بالقوه است نه مرآت بالفعل. مرآت بالفعل همون صورت، یعنی چیزی که به وسیله او صاحب صورت دیده می شود و این حق می گوید، این دروغ نمی گوید، دروغ نشون نمی دهد. بنابراین می شود هم گفت داخلون لیسه به مازجه، هم می شود گفت خارجون یا غیرون لابل مزایله. اگر چنونچه این وجود به شرط الاطلاق اخذ شد، این می شود لا به شرط قسمی، و اگر به شرط لا عقص شد، به شرط استهلاک جمعی صفات عقص شد، می شود مقام احدیت. از این مقام احدیت به مقام جمع الجمع یاد می کنن، حقیقت الحقاق یاد می کنن، مقام اما یاد می کنن، که اینها اصطلاحات اهل معرفت است به عنوان مبادی تصوری اینجا ذکر می شود. حالا اگه کسی خواستی اصطلاح جدیدی وضع کند، این به جای بر نمی خورد. اینا نه مسئله عرفانی است، نه مبدع تصدیق عرفانی، اینا مبادی تصوری است. نوعا اصطلاحات شنید این را بر اون مراحل نازل تر تطبیق کردن. المشار علیه فی کتاب، به کتاب المستور و رق المنشور، از یکی از او پایین تر ذکر کردن. اما اگر چونچه این هویت به شرط جمیع صفات و کمالات عقص بشود، از او به مقام واحدیت یاد می کنن. اینها مقامات کلیست. از این مقامات کلی که انسان تنزل کرد، مقامات نازل تری است که یکی پس از دیگری شرح می دن. قلم، لوح محفوظ، لوح محفوظ اثبات، قدر محفوظ، قدر متغیر، اینا رو یک پس دیگری شرح میدن. عمده این مقامات کلی سگانه است که هویت ساریه عبارت از حقیقت وجود که مأخوذ به شرط اطلاق باشد، از او به هویت ساری یاد میکنند. و دیگری حقیقت وجود به شرط لاست، یعنی به شرطی که هیچ چیزی با او نباشد، از او به مقام احدیت یاد میکنند. سومی حقیقت وجود که مأخوذ باشد به شرط جمیع اشیاء و صفات، از اون مقام واحدیت یاد میکنن. اونگاه این اخذها هم اخذهای اعتبار نیست، این اخذها مثل سایر مسائل بیان حال عارف است. او گاهی این چنین مشاهده میکند، میگوین او مقام واحدیت را مشاهده کرده است، یا از این قوی تر مشاهده میکند، میگن مقام احدیت را مشاهده کرده است، یا اون صرف را میبیند که صرافت قید اوست، میگن هویت ساریه را مشاهده کرده است. برای توده اهل معرفت نیل به این مقامات میسر نیست. اینها تقریبا ترجمان انبیا و اولیا هن. مثلا میگن هشت وجود مبارکه، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم مقام احدیت است، این چنین، اینا ترجمان اون حرفا هستن، در باره خودشون این سخنها رو ندارن، این مقدار رو بیان میکنن که ممکن است کسی به اون مقام برسه.
اون
معیاری دارن، میگن اگر چون چه اقدس از شعبه کثرت باشد، اون مرحله بالاتر است، اگر یک نحوه کثرت در او باشد، او را فیض مقدس مینامن، که فیض اقدس بالاتر از فیض مقدس است، برای اینکه کلمه اقدس معنای لطیفتر و دقیقتر از کلمه مقدس را میفهمند. و اون حرف معروف شبستری که فرمود مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جنفزایش هم جمع است، این حرف مصرع اول ناظر مقام احدیت است، دوم ناظر به مقام واحدیت. ظاهرن لاهیجی در شرح این گلشن راز اون مصرع اول رو خوب معنا کردن که مقام جنگوشایش جمع جمع است، یعنی ناظر مقام احدیت است، این جمع جمع مقام احدیت است، اما جمال جنفزایش شمع جمع است، این مصرع دوم را نظیر همین معانی ذوقیهی که در ابیات هست معنا کردن، یعنی جمال خدای سبحان شمع محفل و شمع جمع اهل معنا است. نه، این چه نیست، این جمع مقام واحدیت است که مقام واحدیت را مقام احدیت نور میدهد. اون مقام جنگوشایش جنفزایش جمع جمع است، اون مقام جمع و جمع است که مقام احدیت است. جمال جنفزایش شمع این مقام جمع است، یعنی شمع مقام واحدیت همون مقام احدیت است که اون مقام احدیت این مقام را نور میدهد. اینا مقامات کلی است. بله بله، اما هشت حضرت هم از اونجاست و به اونجا میرسد. اون وقت که حضرت از کجا نشأت گرفته است و به کجا میرسد، اون کارهای جریان عادیش را بفهمد. او غافل سالار از انبیا سالار این کاروانن، او در این ره هستن و این غافل سالار همه سالاران غافل است. بله بله، جمال واحدیت میخواد، وقتی پایین آمده است میشه واحدیت، منتها شمع مقام واحدیت اون احدیت است، اون احدیت است که این را نور میدهد. مصرع اول را که مقام احدیت است درست معنا کردن، اما مصرع دوم را به مقام واحدیت نزدن و همین جمع و شمع محفل و امثال زاله که در تعبیرات عادی شعراست زید کردن. حالا اسماء جزئیه و مراتب جزئیهی که در کار هست که اونها را از رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عمده از در نظم سنایی کتاب آن است که هنوز این تنبیهات تمام نشد و سر پرداختن به مراتب این است که در صفحه 9 مسئله وحدت شخصی را ترک کردند، در صفحه 10 تشکیک را به عنوان شبهه ترک کردند، بعد فرمودند به این که این تشکیک در اصل هستی نیست، در مراتب هستی است، و این تشکیک در مظاهر را اهل الله هم میپذیرند، به همین مناسبت مراتبی که برای انسان هست، انسان کامل هست، ذکر کردن، اونگاه پرداختن به مراتبی که در این فن به عنوان مبادی تصوری هست. باز دوباره در صفحه 12 میپردازن تنبیه آخر استدلالی است برای بعضی از اون مسائلی که قبل از تنبیهات یاد کرده ام. به مناسبت این که مسئله مراتب طرح شده است، فرمودن به این که اگر تشکیک را در اصل هستی راه بدید، وجود من حیث و وجود که اختلافی ندارد. اگر راجب مظاهر و مراتب میگویید اهل الله میپذیرند، اونگاه در این زمینه بحث کردند و تشکیک را به مراتب دادند. بعد درباره مراتب انسان سخن گفتند، به اینکه انسان دارای مراتب فراوان است که بعضی از ملک میگذرند، بعضی از فلسفه‌اینن، معذارک همه انسانن. به این مناسبت به مراتب کلی وجود پرداختند. اینها میشود جزء مبادی تصوری فن عرفان. بعد دوباره به عنوان تنبیه آخر استدلال میکنن برای بعضی از مسائل یاد شده و با اون تنبیه آخر این فصل اول پایان میپذیره. بله، اگر چون چه اینچنین گفته میشد، خب تنبیهات بود و این مبادی تصوری یک جا ذکر میشد، مسائل تصدیقی یک جا ذکر میشد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 11 اشارتون الى بعض المراتب الکلیت و اصطلاحات طائفته منها. همه مراتب را اینجا مطرح نمی کنن. خب رساله های نوشتن در اصطلاحات صوفیه، خب او که نمی شود همه اون رساله اینجا نقل بشود. مراتب کلیه هستی را اینجا ذکر می کنن و اصطلاحات این طائفه اهل تصوف عرفان را از این مراتب یاد می کنن. پس مراتب جزئی اینجا مطرح نیست مگر به اجمال. حقش این بود که این وصلاحات طائفت منها این هم درشت نوشته بشود به عنوان تیتر مطلب، اون وقت اصل سر سطح این چین قرار بگیرد. حقیقت الوجود
منها، حقیقت الوجود
نه دیگه، منهای بعدی ندارد تا آخر. بله، اگه مثلا منها این بود، بله منهای دیگه میخواست، اما چون دیگه منها ندارد و اصطلاحات طائفه از این مراتب، این باید درشت نوشته بشد به عنوان به منزله فصل قرار میگیرد. و اونجا که سر سطح باید قرار بگیرد این از حقیقت الوجوده اذا اخذت به شرط ان لا یکون معها شی، یعنی اگر انسان به جایی برسد که هیچ وصفی نبیند، میگویند به مقام احدیت راه یافته است. این قراردادی نیست که اگر این چنین عقص بشود، مثلا بشود کذا، اون چنان عقص بشود میشود کذا. نظیر بی و سول که اگر این چنین عنوان کردیم میشود بی و اون چنان عنوان کردیم میشود سول، که قرارداد محض باشد. این طور نیست. حقیقت الوجوده اذا اخذت به شرط الا یکون معها شیئون فهیل مسمات و اندل قوم بالمرتبت الاهدیت المستهلکت جمیع الاسماء و صفات فیها. اسم همون ذات است با صفت، صفت در مقابل اسم است، علم اسم است، علم صفت است، علیم اسم، اما همه درباره مراتب است. پس از احدیت گرفته تا سایر اسماء جزئیه اینا مراتب حق است. فهیل مسمات عند القوم بالمرتبه الاحدیت المستهلکه جمیع الاسماء و صفات فیها و یسمى جمع الجمع و حقیقت الحقائق والاما ایزن. اما یه اصطلاح حدیثی است، ظاهرا از طریق نبوی است، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که خدای سبحان قبل از اینکه عالم را خلق کند در کجا بود؟ فرمود کانفی اما. اما اون ابر رقیق است،
مستحرک تناسب ندارد،
بله، یعنی از خود ظهوری ندارند. علم و قدرت و اینها ظهوری ندارن، همون هستی محض است، یعنی هستی قاهره. از وحدت قاهره به احدیت یاد می شود که مجموع واحد قهار می شود احد. وقتی وحدتش قاهره شد، حتی به عنوان خلق، به عنوان رز ظهوری ندارد تا کسی اون مظاهر را ببیند.
یعنی فقط تصورش ده، هیچ کس حتی مرحله انبیا این مرحله رو میرسند؟
احیانا میرسند. درباره خاطرم صلی الله علیه و سلم میگن اون هشت شوم آمد. و ازا اخذت بشرط شیئن فاما ان یؤخذ بشرط جمیع الاشیاء اللازمه لها، یعنی بشرط جمیع اشیایی که لازمه این حقیقت هستی است از اسماء و صفات. اما ان یؤخذ بشرط جمیع الاشیاء اللازمه لها کلیها و جزئیها المسمات بالاسماء و صفات فهی المرتبه الالهیه المسمات عندهم بالواحدیه و مقام الجمع، که مقام جمع مقام واحدیت است، مقام جمع الجمع مقام احدیت. و هذه المرتبه به اعتبار ایصال مظاهر الاسماء التي هي الاعیان والحقائق الى کمالاتها المناسبه لاستعداداتها في الخارج يسمى مرتبه الربوبيه. همین مرتبه واحدیت اگر یک وصف دیگری با او لحاظ بشود که مقدار محدود تر است، و اون این است که هر موجود مستحقی را به کمال لاحقش میرساند. اعطا کل ذی خلق ذی حق ذی حقی را اعطا کل خلق ذی خلق خلقه، حق هر ذی حقی را به او داد، استعداد هر کسی را شکوفا کرد. اگر با این قید لحاظ بشود، او را از او به عنوان ربوبیت یاد میکنند، میشه رب العالمین، که رب یعنی مدبر و مالک مدبر. حقایق همچون زمین بکردن، اون اعیان ثابته به لحاظ استعدادش در خارج، اونجا چون نقل و انتقال و تکامل امثال زارک نیست، لذا فرمودم که اعیان و حقایق اینها رو به کمالات مناسب با استعداد خارجیشون برسانن.
مثلا اصل خلقت اگر باشه، هم بظاهرم
باید
اعیان ثابته باشه، یعنی
نشأت. بله، نه اگر چون به لحاظ استعدادات خارجیشون مطرح شد، باید اون اعیان بیان به خارج. بله، به اعتبار ایصال مظاهر اسما که اینها هیل اعیانن به لحاظ مقام علمی و الحقائقن به لحاظ مقام عینی، ایصال کند اینها را الى کمالات حل مناسبت الاستعداد ها فی الخارج، این را یسما مرتبت ربوبیه. و ازا اخذت لا، بله، چون در مقابل علم است، علم دیگه استعداد داشته باشه و اونجا بد و هشتشون یکی است. و ازا اخذت لا بشرتن و لا بشرت، لا بشرت شیئن و لا بشرت لا شی، یعنی اخذه بالاطلاق، اخذه لا بشرت شیئن و لا بشرت لا شی، یعنی اخذه به قید الاطلاق، فهیل مسمات و بالهویت ساریت فی جمیع الموجودات، این است که احیانا داخلون فی الاشیا لا بلوازجه. خب رو این دوتا منفصل حقیقیه این سه قسم ظاهر می شود، یعنی هویت ساریه، مقام احدیت، مقام واحدیت. و نظم طبیعی همون طوری که عرض شد همون خواهد بود، اول هویت ساریه، بعد مقام احدیت، بعد مقام واحدیت، چون هویت ساریه احدیت و واحدیت را هم زیر پوشش می گیرد. اون وقت اگر به شرط شیء اخذ شد یا به شرط جمیع اخذ می شود میشه مقام واحدیت، یا به شرط ذالکه به شرط ذالکه به شرط ذالکه تا آخر بحث اسامی خاصه داره. و ازا اخذت به شرط ثبوت صور العلمیت فیها، یعنی حقیقت وجود به این عنوان مأخوذ و مشهود باشد که صور علمیه را دارا باشد، فهیه مرتبت الاسم الباطن المطلق. این مرتبه اسم باطن است، برای اینکه مقام علم غیر از مقام عین است، ظهور خارجی ندارد، پس مقام باطن است، ظهور ندارد. و باطن مطلق است برای اینکه نشأه به سه قسمت تقسیم می شود: ظاهر مطلق، باطن مطلق، ظاهر نسبی و باطن نسبی. عالم مشهود، عالم طبیعت، این ظاهر مطلق است، غیبی درش نیست. اون نشأه علم غیب مطلق است. عالم مثال و مراتب وسطا، این شهادتن نسبت به عالم غیب، غیبن نسبت به عالم شهادت. اینها غیب و شهادتشون نسبی است، اما موجودات عالم طبیعت شهادتشون شهادت مطلق است، موجودات عالم علم غیبشون غیب مطلق.
خارجی شهادت میبرد
چون بعضی ظهور خفاست نه ظهور بطون. حالا در باره باطن و شهادت و ظاهر سخن میگوین. البته همه اونها دیگر کمالات رو دارن. فهیه مرتبت الاسم الباطن، اما الباطن المطلق. این دو قید. ول اول هست برای اینکه تلیعه قوس نزول هست، از لحاظ آخرین مرحله، مرحله شهادت هست که می شود آخر، یعنی به این عالم طبیعت به شهادت که رسید می شود آخر، از اون آغاز که شروع میکند می شود اول. مرتبت الاسمی که اون اسم الباطن هست، نه اسم الباطن، اسمی که اون اسم باطن هست. و این الفاظ که گفته می شود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این الفاظ اسماء الاسماء است. اون حقیقت خارجیه که با یک صفت اخذ می شود، اون اسم حقیقی است. و این لفظ الاول که دلالت می کند بر او، این اسم الاسم است. کلمه الله اسم الاسم است، کلمه علیم اسم الاسم است، و اسم اعظم اون حقیقت خارجی است که اعظم الاسما است. و اسامی عظیمه مادون اسم اعظم هست که نسبت به مراحل پایین تر عظمتی دارن. وقتی گفته می شود الاسمی که اون اسم باطن است، یعنی اون حقیقت خارجی.
این ها کلمه اسم رو هر وقت میارن با الفلا میارن.
بله بله،
وقتی
علف
اونام
میرن
حالت
تفخیمی
هیچ جا مثلا اسم
باطن نداره،
مثلا
اسم ظاهر، نه یعنی اسمی که باطن است دیگر،
نه قرض از آوردن این
علف اونام حالت تفخیمی با ادبیش هم باید این چنین باشد، برای اینکه اسم باطن نیست، اسمی که اون اسم باطن است، مگر اضافه بیانیه باشد، خود اون اسم باطن است. یه وقت در تعبیرات ما عادی ما اسم رو بدون الفلام ذکر میکنیم، برای اینکه این اسم یک لفظ موضوعی است.
بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا اسم الفلام نداره، بسم العظیم الاعظم، بسم هر جا در دعاها و در آیات اینجا الفلام نداره.
اینجا آخه الفاظ است، الفاظ است، معانی است.
اینجا اسم باطن همون بسم الله الرحمن الرحیم دیگه.
مثلا این هو الاول و الاخر، این الفاظ است، اسماء ظاهری است. بله، اما اون اسم خارجی، ما که روی این تعبیرات کلمه اسم رو بدون الف لام ذکر میکنیم، مثلا میگم اسم زید، این اضافه اضافه تخصیص، یعنی اسمی که یدل بر زید. اما وقتی که در خارج، وقتی که اینها سخن از اسم میگوین، اسم یعنی موجود خارجی، اون حقیقت خارجی. و خود اون حقیقت خارجی دیگه اسم چیزی نیست که او رو بدون الفلام ذکر بکنه.
نه، اگر اضافه باشه مثلا اسم الباطن،
بله این میشه اضافه بیانیه،
اضافه بیانیه، ولی هم اینا عنایت دارن.
بله ممکن است تفخیم باشد. ف فهیه مرتبت الاسم الباطل المطلق والاول، پس باطن است در برابر ظاهر، مطلق است برای اینکه بطونش نسبی نیست، مطلق است، و اول است برای اینکه مرتبه شهادت مرتبه آخر است، و علیم است برای اینکه سوره علمیه در او اخذ شده است، و رب الاعیان ثابت است برای اینکه اعیان ثابت سوره علمیه هستند در فیض اقدس. به این مناسبت ها اسامی گوناگون دارد. و ازا اخذت، این حقیقت وجود به شرط کلیات الاشیا، کلیات فقط، و هیه مرتبت الاسم الرحمن، که رحمان همون رحمتی وسعت کل شیء است که رحمت عامه است، رب العقل الاول، این عقل اول همون وجود کلی سعی است که مراحل بستا و مادون فیض را در بر دارد، نه عقل اول در برابر فلک اول امثال ذالک دیگر را میپنداشتن مادون واحدیت، اینا همه زیر پوشش واحدیت، چون واحدیت رو قبلا گذروندن که به شرط جمیع الاشیاء باشه.
کلیات اشیاء یعنی؟
چون رو اون جنبه اطلاقیشون و تجردشون در برابر لوح محفوظ، محو اثبات که جزئیات هم هست، مثلا انسان چه جور باید زندگی کند، این در اونجا مطرح است. اما زید چقدر باید عمر کند، امر چقدر باید عمر کند، در لوح محو اثبات مشخص هست، قابل تغییر. اونها کلیات ارباب اما ممکنه باید باشد، آخه اینها نامی به نام ارباب انواع و مثل افلاطونی امثال ذالک چیزی ندارن. کلی در اینجا یعنی سعی. خب حالا البته اگر تطبیق بشود قابل هست، اما انسان بر اینها تحمیل بکند که مثلا ارباب انواعی هن یا مثل افلاطونی هن، این یک مقدار دلیل دیگر میخواد. رب العقل الاول المسمى باللوح القضا، از اون جهت که این فیض را از مرحله بالاتر دریافت می کنن، تشبیه می کنن به لوح، و از اون جهت که ثابتند و کلیان قضایند، گرچه خود اینها قلمند زیرا مجرای فیضند و حقایق را به مادون می رسانند، اما از این جهت که از بالا دریافت می کنن، همونطوری که لوح علم را از قلم دریافت می کند، اینها هم علوم را از هم مراحل بالاتر دریافت میکنن، از این جهت به اینها تعبیر لوح شده است. المسمى باللوح القضا و ام الکتاب و القلم الاعلا، پس لوح و قلم گفتن اینها به مناسبت، به دو مناسبت است، از اون جهت که از بالا دریافت میکنن لوحن، و از اون جهت که به مادون افاضه میکنن قلمن، و از اون جهت که صور علمیه اینها کلیست و ثابت است، ام الکتاب است در برابر کتاب محو اثباتی که مراحل نازل تر دارن. ام یعنی اصل و ثابت.
همین عقل اول را این صفات بهش میده، نه اون مرتبه را، و همین عقل اول که
اون مرتبه هم از رب عقل اول است.
رب عقل اولی، عقل اولی که هم لوح هست هم قلم.
البته دیگه لوح هست برای اینکه از بالا، برای اینکه مثلا فرشته ها هم قرآن کریم فرمود اولی اجنحت مسنا و ثلاث و رباع و یزید فی الخلق ما یشاء، فرشته ها هم دارای جناح و جهات فراوانی هستند، بعضی دو جهت دارن، دو جناح دارن، بعضی سه جهت دارن، سه جناح دارن، بعضی بیشتر. اینا از اون جهت که فیض دریافت میکنن لوحن، از اون جهت که به مادون افاضه میکنن قلمن، و اون مرتبه مدبر عقلی است که عقل این اوصاف را دارد. البته و ازا اخذت حقیقت وجود به شرط ان یکون الکلیات فیها جزئیات مفصلتا ثابتتا بن غیر احتجابها ان کلیاتها فهیه مرتبت الاسم الرحیم، اگر یک اجمالی باشد در عین کشف تفصیلی، یک طوری که نظیر ملکه اجتهاد باشد که صرف قواعد را نداند، هم قواعد را بداند هم جزئیات را بداند، طوری که جزئی مانع کلی دیدن نباشد. الحمدلله. جزئی حجاب کلی نباشد، بلکه جزئی را در موطنش ببیند، کلی را در موطنش ببیند، این می شود رحیم، که رحیم یه رحمت خاصه است در برابر اون رحمت عامه. رحمت خاصه زیر پوشش اون رحمت عامه است. این که فرمود رحمتی وسعت کل شی فس اکتوبها للذین یتقونه، این یه استخدامی در این ضمیر اعمال شده است، برای اینکه در صدر فرمود رحمتی وسعت کل شی، هرچی که مصداق شی است مرحوم است. بعد فرمود فس اکتوبها للذین یتقونه، نه اون رحمت عامه را، برای اینکه اون رحمت عامه که شامل همه می شود، برای متقیان یه رحمت خاصه ای را تثبیت می کند. و ازا اخذت به شرط ان تکون الکلیات و فیها جزئیات مفصلتن، اما نه متغیره، چون اگه متغیر باشد لوح محو اثبات است که در پیش داریم، مفصل باشد ثابت، اما نه جزئیتش جزئیت مادی باشد که حجاب کلی است، چون جزئیت مادی حجاب است، جزئیت اونجا حجاب نیست. این همون وحدت در کثرت خواهد بود، این همون علم اجمالی در این کشف تسبیل تفصیل خواهد بود. من غیر احتجاب هن کلیات ها فهیه مرتبت الاسم الرحیم رب نفس الکلیه المسمات به لوح القدر و هو لوح المحفوظ. این لوح قدر در برابر غذاست، چون این جزئی است و غذا کلی. مثلا مسئله کل نفس ذائقه الموت در لوح قضا تنظیم شده است، اما برای زید یه عجل معینی است که هو الذی قضا عجلا و عجل المسمى عنده، این عجل مسمى برای هر کسی که اذا جا عجله لا یستأخر و لا یستقدم، این در قدر هست، اون در قضا است که مشخص است هر انسانی باید بمیرد، کل نفس ذائقه الموت، اون قضای الهی است، این قدر است. این قدر دو مرتبه دارد، یک مرتبه مرتبه ثبات اوست، لذا احتجابی درونی است، یک مرتبه مرتبه تغییر پذیری اوست، اون مرتبه پایین است که با صدقه، با صله رحم، با دعا امثال ذالک تغییر و تبدیل میپذیرد، که لوح محو اثبات است، لوح احیا و امات است، این بالاتر از اوست. لوح قضا کلیات محض است، این کلیست با حفظ جزئیات بدون احتجاب. رب نفس الکلیت المسمات به لوح القدر و هو اللوح المحفوظ، یعنی محفوظ از تغییر و تبدل است، و الکتاب المبین، که همه چیز در او ثبت. و ازا اخذت به شرط ان یکون از صور المفصلتو جزئیتن متغیرتن، قابل تغییر باشد. فرشتگانی که در این مرتبه هستن احیانا تأثیر پذیرن، با دعا و صدقه متأثر می شون به اذن خدای سبحان و به اذن الله تغییر می دهن، چون نفسن اینها، ملاحظه فرمود نه عقلن، مثل نفس انسانی مجرد هست، اما مع ذلک با دعا و خواستن تغییر روش میدهد. چرا؟ اینها از اون جهت که لوحن قابلن و از اون جهت که تغییر پذیرن نفسن، اگر هیچ تغییر پذیری در اونها راه نداشته باشد، همون عقل است که تعبیر کردن به رب العقل. و لوح محفوظ هم نیستن اینها، چون مادون لوح محفوظ هم. و ازا اخذت به شرط ان تکون از صور المفصلتو جزئیتن متغیرتن فهیه مرتبت الاسم الماهی والمثبت والمحیی والممیت، اینا همه مرتبه نازل است، گرچه میگوییم یمحو الله ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب. خب محو اثبات از اون کارهای نازله اون هویت ساری است. فهیه مرتبت الاسم الماهی و المثبت که یمحو الله ما یشاء و یثبت، اما به انده ام الکتاب، اون ام الکتاب بالاست و این لوح محو اثبات پایین. و المحیی و الممیت، یمیتو و یحیی و یحیی الاموات رب نفس المنتبعت فی الجسم الکلی المسمات به لوح المحو و الاسباد. این مرتبه مدبر اون نفسی است که در کل، نفس کلی، حالا یا کل سماس یا کل جهان طبیعت است، که از او به عنوان لوح محو و اثبات یاد می شود. اون نفسی که منتبع است و به نام لوح نامیده می شود، لوح محو و اثبات، این مرتبه رب این نفس است، رب لوح محو و اثبات است.
به عنوان اسم ذات،
صفت
ذات و
صفت
فعل و
اینها یعنی تقسیمی نداشته باشه. چرا؟ اونها که صفات ذات اینها امور اسماست که تموم شد، اینا همه در مظاهر فعلی است. الان اون که جمعی صفات در اون مسهلک است، اون مقام ذات است، یعنی صفات ذاتی را داره.
یه حساب واحد
شخصی
و بقیت تطبع ذات و اسم و صفت مفتی ظاهرن
دیگه باید معنا نداشته. چرا؟ اونها که ام مستن نظیر علیم و قدیر، اینها به ذات بر میگردن. اینا که جزئیات هن دیر پوشش اونها هستن، به زورات فعل بر میگردن.
حسابی که الان خانسر کار فرمودی که هر چیزا که در اینجا بحث بشد مربوط به مذاهبی که ما فهمیدیم، مربوط به خود لب واقع، اون واقعی محض لا
باید اون که لا به شرط مقسمی است، همون لا ینال حقوق سلفتن و لا یدرک و بود الهم. اما اونای که قابل فهم است، این است که بعضی ام الاسماء در حد اون ذات قرار میگیره، مثل علیم، قدیر، اینها. اینها هم میتوانن مستهلک باشد. بعضی اسماء جزئیان که این اسماء جزئیه زیر پوشش اسماء کلیان مع الواسطه محشورند و مستهلکند.
همین بحث اینجا از اول خود حقیقت وجود را آورد که این گاهی اینجور اخت میشه، گاهی اینجور اخت میشه.
اما همه درباره مرتبه است، مرتبه این هاست. اون حقیقت رو قبلا بحث کردن، همون دونه واحد لا شریک له.
بعد خدا مثلا که این صفت فعل یا این اسم
حالا نه، او رو ملاحظه فرمایید در فصل ثانی بیان میکنه از صفحه 13 بعد که اسماء و صفات چیست. یا سما مر منظور هست؟ بله. نه یعنی کلی سعی البته مرادشونه که همه اجسام رو زیر پوشش داره. نه مثلا ملاحظه فهمید، نه مثلا ملاحظه فهمید در اوصاف فرشته ها بیان است، امیر سلام الله علیه در اوصاف فرشته ها دارد که پاهای اینها در تخوم ارزین است و تا اعناق سما را اینها پر کردن، خافقین را اینها پر کردن. خافق یعنی کران، افق. خافق یعنی افق، خافقین یعنی دو افق، یعنی شرق و غرب رو اینا پر کردن. قد ملع الخافقین، این تثنیه خافق از خافق یعنی افق و کران. خب فرشته این چنین است، اینها تمثلات کلی دارن، میتوان کلی سعی باشن. و ازا اخذت به شرط ان یکون قابلتن لصور نوعیت روحانیه ول جسمانیه فهیه مرتبت الاسم القابل رب الحیول الکلیه المشار الیها بالکتاب المستور و رق المنشور. اگر حقیقت وجود به عنوان این که همه صور نوعیه و روحانیه و جسمانیه را میپذیرد، ما میگوییم خدای سبحان او قبول میکند. یقبل الصدقات عن عباده، او تواب رحیم است. یقبل توبته و یعفو عن عباده، او قابل است. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، او گاهی عمل را قبول می کند، گاهی ذات را قبول می کند، او قابل است. این جنبه قبول و جنبه پذیرش، ظهور او در عالم به وسیله حیولاست. حیولای کلی را او تدبیر می کند. اون مرتبه قبول مرتبه است که پذیرش کلی را می پروراند. الحمدلله رب العالمین.